بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که معرفت خدای متعال منشأ یک آثار نفسانی میشه و این آثار به نوبه خود در افعال انسان در رابطه با خدا اثر میذاره. خود این حالات نفسانی چون کم و بیش میتونه اختیاری باشه به لحاظ مقدماتش، ممکن است مورد امر و نهی اخلاقی قرار بگیره و دارای ارزش اخلاقی باشه. البته اگر چیزی هیچ جنبه اختیاری نداشته باشه، حتی در مقدماتش، از حوزه اخلاق خارج خواهد بود. ولی چون این حالات به لحاظ مقدماتش که از قبیل تفکر و توجه و اینها باشه اختیاری هستند، اینه که در حوزه ارزش‌های اخلاقی قرار می‌گیره. در واقع انسان یک مایه‌های فطری داره، زمینه‌هایی در روح انسان هست که احساسات و عواطف و کیفیات نفسانی تبلور همون مایه‌های فطری است. اینها گاهی در رابطه با اشیاء خارجی و مادی و انسان‌ها و یا حتی حیوانات قرار می‌گیره و گاهی بعضی از اینها ارتباط با خدا هم داره. و چون همه اینها حالات ادراکی هستن، یک نوع میشه گفت معلول علم هستن، به این معنا که علم در دخالت اینها، در تحقق اینها دخالت داره. در بحث‌های فلسفی دیدید که میگن مثلا شوق معلول علمه، حتی یه همچه تعبیر هم دارن که العلم یفعل الشوق. گوییم که علم علت تامه برای اینها نیست و اینها از دو مقوله هستن، ولی از جهت اینکه این حالات ادراکی هستن متوقف بر علمه. علم به خدا، علم به ذات خدای متعال و صفات و اسماء الحسنا الهی، اون مایه های فطری که ارتباطی با خدای متعال پیدا می کنه اونها رو برمی انگیزانه و یک حالات خاصی بر آدم یاد می کنه. در جلسه گذشته یکی از اینها رو عرض کردیم که وقتی انسان احساس عظمت لایتناهای الهی میکنه، درش یک حالتی به وجود میاد، یک حالتی خضوع و تجلل، و احتمال داریم که آیاتی که تعبیر اخبات درش به کار رفته ناظر به چنین حالتی باشه. شاید بشه گفتی کسانی که گفتند پرستش خدا فطری هست یه همچه معنایی را اراده کردند، یا بشه چنین معنایی را اراده کرد که در ذات انسان یک مایعی وجود داره، یک زمینه فطری وجود داره که وقتی معرفت خدا حاصل شد به دنبالش میل به خضوع در مقابل خدای متعال در انسان به وجود میاد. همچنین مسئله محبت خدای متعال، انسان فطرتاً طوریست که وقتی امر کمالداری را درک کرد، موجود ذی کمالی را شناخت، نسبت به او یک احساس خاصی داره، یک کشش خاصی نسبت به او پیدا میکنه که اسمش محبت. و چون خدای متعال عین کمال هست و کمال نامتناهی است، اگر کسی خدا را به این اوصاف کمالیه و جمالیه بشناسه، نسبت به او محبت خواهد داشت. البته عرض کردم که این در انسان‌های متعارف ضعیفه، ولی با توجه به آثار این کمالات عائد خود انسان هم میشه و از جمله نعمت‌هایی که خدا در وجود انسان و در اطراف و پیرامون انسان قرار داده، به این وسائل آدم بهتر میتونه محبت خدا را در دل خودش به وجود بیاره و رشد بده. در ذات خدا صفتی که موجب تنفر و اشمئزاز انسان بشه وجود نداره، برای اینکه تنفر و اشمئزاز از چیزیست نامطلوب، چیزیست که منشأ ضرر و نقص و به قول فلاسفه منشأ عدم بشه. به ذات خدای متعال وجود نامتناهیست و کمال نامتناهی است و در ذات او هیچ جایی برای نقص و عیب وجود نداره. این است که اگر کسی خدا را درست بشناسه، نمیتونه به او محبت نداشته باشه. البته وقتی آدم به چیزهای دیگری محبت داشت و رفتار دوستانه با اونها طوری بود که مزاحم بود با اون رفتاری که متناسب هست با محبت خدا، محبت خدا را تدریجاً ضعیف میکنه و این یکی از آفات محبت الهی است. به عبارت دیگه، ما همینطور که باید بدونیم محبت خدا از چه راهی پدید میاد و چگونه رشد پیدا میکنه، تا اون راه را بپیماییم و به اون وسیله محبت خدا را در خود دل خودمون تقویت کنیم، باید چیزهایی هم که موجب ضعف محبت خدا میشه اونا را هم بشناسیم و ازش احتراز کنیم. البته هر نوع محبت استقلالی به هر چیزی غیر از خدا مزاحم با محبت خدا خواهد بود. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، اگر کسی بخواهد دلش منحصرا در اختیار خدا باشه و محبت غیر از خدا در دل او نباشه، باید درک بکنه که هیچ موجودی از خودش هیچ استقلالی نداره و هر کمالی و جمالی در هر جایی هست از اوست و عاریتی است به اشیاء، و این شناختنش کار آسانی نیست. ما باید با زحمات زیادی، با تفکرات و استدلالات و تمرین‌های عملی و تهذیب اخلاق تدریجاً برسیم به مرحله‌ای که این معنا رو درک کنیم. این است که کم و بیش انسان‌ها مبتلا به محبت‌های غیر خدا هستند. حتی مؤمنینی که درجات بالایی از ایمان را هم دارند، طوری نیست که انحصاراً دلشون در اختیار خدا باشه و هیچ محبت دیگری در اون نباشه. اون مقام اولیاء مقربین هست، انت الذی اجلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. این است که در اسلام یه حد نصابی برای محبت خدا تعیین شده و اون این است که محبت اشیاء دیگه غالب بر محبت خدا نباشه. والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمن نباید طوری باشه که محبت مخلوقین او را از محبت خدا باز بداره و محبت اشیاء دیگه مانع بشه از تحقق و تمکن محبت خدا در دل و اثاری که برش مترتب میشه. نشانش این است که اگر جایی خدا امر الزامی به چیزی داشت و محبت دیگران درست در نقطه مقابل اون قرار گرفت، مثلا خدا میگه نماز بخون و یه دوستی که آدم بهش تعلقی داره اون مانع میشه از نماز آدم، میگه اصلا نماز نباید بخون. ایمان اختزا میکنه که اونقدر محبت نسبت به خدا داشته باشه که محبت دیگران باعث ترک واجبات یا انجام محرمات نشه. ولی مراتب دیگرش فضلهاییست که تدریجاً باید انسان کسب بکنه، که حتی مثلا خواستهای دیگران موجب ارتکاب مکروهات هم نشه، موجب ارتکاب مشتبهات هم نشه. اون هم مراتب عالی تریست که تدریجاً مؤمن باید کسب بکنه. پس مانع محبت خدا یا مانع رشد و تکامل محبت تعلقهایی است که به غیر خدا که طبعا همه مخلوقات او خواهند بود پیدا میشه. این تعلقات اگر به گونه شدید باشه که مزاحم باشه با ترتیب آثار محبت خدا، مسلمن نامطلوبه. اما اگر به این حد نباشد، نسبت به مؤمنین عادی و متوسط ضرر زیادی نمیزنه، ولی نسبت به اولیاء مقربین حکم شرک را داره. ولی خدا که دل فقط به خدا سپرده، هیچ محبت استقلالی به غیر خدا نباید داشته. در حال این راجب محبت بود. در مقابلش از قدم جایی برای نفرت و بغض و عداوت نسبت به خدای متعال وجود نداره، چون در ذات خدا چیزی که موجب عداوت بشه، موجب نفرت بشه نیست. او غیر از کمال چیزی نداره. ولی کسانی که هنوز محبت خدا در دلشون متمکن نشده و برعکس محبت‌های دیگران در اونها متمکن شده، گاهی خودشون را در یک سر دوراهی می‌بینن. می‌بینن اگر به سوی خدا برند از محبوب‌های دنیوی خودشون باز می‌مونن. این است که بالعرض نسبت به خدای متعال ممکن است علیاذ بالله یک حالت اشمئزازی پیدا کند. از یک طرف هنوز خدا را درست نشناختند، ایمان قویی به خدا ندارند، از طرف دیگه ایمان و محبت و شناخت نسبت به مخلوقات و اونهایی که برایشون جاذب هستند پیدا کرده. محبت به این مخلوقین اقتضای یک آثاری را داره. این آثار در مواردی معارض میشه با اون چی مقتضای محبت خداست. و چون این محبت شدیدتر هست باعث میشه که نسبت به چیزی که مزاحم هست و معارض هست گله و نفرتی پیدا کنند. پس ممکن است کسانی نسبت به خدا عداوت پیدا کنند، نه از اون جهتی که در ذات خدا چیزی موجب عداوت وجود داره، بلکه از لحاظ این که افعال الهی و لوازم اون افعال در ربوبیت تشریعی و تکوینی معارض و مزاحم میشه با اون محبوبهایی که اتخاذ کردن، اون وقت بالعرض یک نفرتی پیدا میکنه. در اون آیه شریفه هست که و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که ایمان به آخرت ندارند طبعا علاقه هاشون به امور دنیوی است، چون ماورای دنیا به چیزی معتقد نیستند، تعلقاتشون فقط به امور دنیوی و مادی است. این تعلقات وقتی به خطر بیفته اون چه لوازم اینها هست تحقق پیدا نکنه، مانعی براش پیش بیاد، اون وقت نسبت به اون مانع یک نوع اشمئزازی پیدا میکنه. مثلا کسانی که منغمر در لهو و لعب هستن در یه مجلسی که مشغول عیش و نوش هستن و تمام توجهشون به لذایذی است که از این اعمال براشون حاصل میشه، در این مجلس اگر چیزی حادث بشه، امری پدید بیاد که اونها را از این کار باز بذاره، عیششون را منقص کنه، نسبت به اون یه نفرتی پیدا میکنه. از جمله چیزهایی که میتونه وضع اهل عیش و نوش و اطراف را منقص بکنه همین یاد خداست. در یه همچه مجلسی را فرض کنیم که یه نفر مثلا اهل علمی وارد بشه و بگه از خدا بترسید، از روز قیامت بترسید، از عذاب خدا بترسید، چون این سخنان چیزیست که اونها را از عیش و نوششون باز میداره، نسبت به اون سخن و گویندش و متعلقاتش نفرت پیدا میکنه. پس عداوت نسبت به خدا ممکن هست، اما نه از اون جهتی که واقعا در ذات خدا چیزی منشأ عداوت وجود داره، یک عداوتی است که بلعرض پیدا میشه. و حتی کسانی که ضعیف الایمان هستند گاهی حوادثی که براشون پیش میاد ممکن است ایمانشون را به خطر بیندازه و تهدید کنه. مثلا فرض کنید که مادری که فرزند محبوبی داره، جوان آراسته است و مدتی زحمت کشیده و حالا وقتی است که باید از اون سبا فرزندش، از دیدنش، از کمکهاش استفاده کنه. بعد حادثه پیش بیاد که این جوان از دنیا بره. اگر اون توجه پیدا بکنه که این کار کار خداست، ممکن است در دل او عداوتی نسبت به خدای متعال پیدا بشه، چون اندازه ایمان نداره که بدون این هم همین امر هم ممکن است وسیله تکامل خودش فراهم بشه و حتی موجب این بشه که در عالم آخرت التزاز بیشتری از همین فرزندش پیدا کنه. این معرفت را نداره، این ایمان را نداره، ایمان به این که همه کارهای خدا بر اساس مصلحت و حکمت است چنین ایمانی نداره، یا خیلی ضعیف. وقتی این حادثه براش پیش میاد ممکنه در دلش احساس نفرتی نسبت به خدای متعال پیدا کنه علیازم، و این منشه این بشه که ایمان کم کم از بین بره. این که در بعضی از روایات هست که کسانی هنگام مرگ ایمانشون از دست میدن، توجیه روانشناختیش همینه که اینا در هنگام مرگ متوجه میشن که خدا داره اونها رو از محبوبهاشون جدا میکنه. به یک سلسله امور دنیوی دل بسته بودن، آرزوهایی داشتن، میخواستن التزازات و تمتعاتی از این امور ببرن. هنگام مرگ متوجه میشن که خدا داره اونها رو از این محبوبهاشون جدا میکنه. اینه که نسبت به خدای متعال بغض و عداوت پیدا میکنه و بغض با خدا مساویست با کفر. به هر حال باید توجه داشته باشیم که به مخلوقات به طور کلی آنچنان دلبستگی شدیدی پیدا نکنیم که خدای نکرده ما را در سر یک دوراهی با محبت خدا قرار بده و ناخودآگاه اون محبت را ضعیف کنه و کم کم موجب سلب اون محبت بشه. یکی از چیزهایی که در این زمینه مفید است اینه که آدم سعی کنه که دوستان خودشم را از میان مؤمنین و صلحا انتخاب کنه که زمینه‌ای برای چنین تعارضی به وجود نیاد. وقتی آدم به بندگان خدا، بندگان مؤمن و صالح محبت داشته باشه، این محبت ها آدم رو نمی کشونه به یه جایی که در سر دوراهی با اوامر و نواهی الهی قرار بده. چون مؤمن هیچ وقت تقاضای معصیت از آدم نمی کنه. اما محبت به اشخاص دیگری که ایمان ندارند یا ایمانهای ضعیفی دارند، چنین خطرهایی را ممکنه در بر داشته باشه. درها میبایست تعلق را از غیر خدا کم کرد، بلکه بر مسیری قدم برداشت که تعلقی جز به خدا و اون چه مربوط به اوست از اون جهت که مربوط به اوست در دل باقی نمید. معرفت به افعال الهی که ظهوراتی و جلوه هایی از صفات الهی هست، اونها هم آثار خاصی را در دل انسان پدید میده. و چون اینا چهره های گوناگونی داره و مفاهیم مختلفی از افعال خدا انتظار میشه و با زمینه های مختلف روحی انسان ارتباط پیدا میکنه، این است که صفات و افعال اخلاقی متعددی در این زمینه مطرح میشه. از جمله این که آدم خدا را بشناسه به این که نعمتهای زیادی به او عطا فرموده و او میتواند این نعمتها را ادامه بدهد، نه تنها در این دنیا بلکه به صورت نامحدود در عالم آخرت هم این نعمتها و امثال و نظائرش را میتونه برای انسان فراهم کنه. خلاصه شناخت خدا از این جهت که منعم انسان هست و میتونه نعمتهای بیشتری به انسان بده، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت نعمتهای بالاتر و ارزشمندتری، و از اون طرف شناختن این که خدا میتونه نعمتها رو از آدم سلب کنه. هم حیاتش رو میتونه سلب کنه و هم متعلقات حیاتش رو، اموالش رو، دوستانش رو، بستگانش رو، و بالاخره میتونه در عالم ابدی او را از همه نعمتها محروم کنه و برعکس به عذابهای ابدی مبتلا کنه. توجه به این افعال الهی حالات خاص روانی میتونه در انسان پدید بیاره. اولین حالتی که با توجه به منعم بودن خدا در انسان پدید میاد یک حالت فطری است که انسان نسبت به هر منعمی داره و اون حالت سپاسگزاری و حق شناسی است. این یک حالت فطری است در همه انسان ها، هر کسی میتونه در درون خودش تجربه کنه. وقتی یک کسی به دیگری احسانی میکنه، نعمتی میده، اون شخص متنعم در مقابل منعم یک احساس خاصی براش پدید میاد. این احساس منشأ چیزی است که به نام شکر نامیده میشه. در اصل این احساس هست که انسان احترامی به او میگذاره، تعدب میکنه، رفتاری متناسب با احسان او انجام میده، با زبان قدردانی میکنه، در عمل سعی میکنه رفتاری کنه که متناسب باشه با احسان او. اینا همه مراحل شکر، اما منشأ همه اینا یک احساسی است که در دل پدید میاد نسبت به خدای متعال. باید این حالت به صورت اشد و اکمل وجود داشته باشه. کیست که به اندازه خدا نسبت به انسانها نعمت داده باشه؟ و انتعاد دو نعمت الله لا تحصی. اگر انسان سلیم الفطره باشه و روی آینه فطرتش زنگارها و حجابها نیفتاده باشه، همین توجه به نعمتهای الهی کافی است که انسان را به حالت شکر وابداره و بعد هم به دنبالش اعمالی که ناشی از شکر میشه، مثل عبادتی که ناشی از شکر میشه. در همینجا اشاره میکنم به این مطلب، قبلا هم به این مناسبتی گفته شده، بعدن هم شاید تفصیل بیشتری عرض بشه. همون حالتی که انسان از درک عظمت الهی براش حاصل میشه، اون حالت خضوع و هم این حالت شکر، از بهترین انگیزه ها برای عبادت که بالاترین ارزش ها را به عبادت میگه. ملاحظه فرمودید در روایات زیادی که اقسام عبادت را تقسیم کردن، یک قسمت برای ترس از عذاب، یک قسمت برای امید به ثواب، یک قسمت دیگری عبادت هم هست که در روایات با انگیزه های مختلف ذکر شده. در یه جا می فرماید ولکنی اعبده حبا له، در اینجا می فرماید ولکنی اعبده شکرا له، در اینجا می فرماید فوجدتک اهلا بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. شاید بتوان گفت که اون قسم سومشون برای همه کاملا شناخته شده نیست و عموم مردم با این تعلقاتی که دارند اون حالات کمتر در دلشون پدید میاد و درست باش آشنا نیستن. به صورتهای مختلفی ذکر شده، در هر جا اون چه متناسب تر بوده با فهم شنونده، ولی در حقیقت اون هم دارای اقسامی است. و مراتب مختلفی داره. بالاترین مرتبهش همونه که وجد تو که اهلن عبادت فعبد توک باشی، یعنی به محض شناخت عظمت الهی اون حالت خضوع در انسان پدید میاد و اون منشأ این میشه که در مقابل خدای متعال کرنش بکنه. و وقتی فهمید که خدا شکل خاصی از عبادت را، مثلا نماز را دوست می‌داره، اون احساس خضوع خودش را در شکل نماز متبلور می‌کنه. یا به حسب درک و شناخت خودش به حالت رکوع یا سجده در میاد. اگر هیچ انگیزه ای برای این کارها جز همون معرفت نباشه، خدا خداست، در مقابل خدا چه باید کرد؟ هیچ جز بندگی کاری نباید کرد. این خاص که فکری انسان است که در مقابل یک موجود عظیم و غنی و کمال مطلق خضوع کنه. هیچ چشم‌داشت دیگری هم نداشته باشید. این بالاترین و خالص‌ترین مراتب عبادت. مرتبه بعدیش اون است که ناشی از حب باشه. یک عاطفه در درون انسان به وجود میاد، یک کششی نسبت به او، دوستش میداره، خوشش میاد از او. این منشأ این میشه که عبادت کنه، یعنی کاری کنه که او خوشش بیاد. در اینجا هم باز چیز دیگری منظور نیست، یعنی ثوابی یا عذابی انگیزه این عبادت نیست، فقط همین محبتیست که به خدای متعال داره. مرتبه بعدش این است که فکر کنه درباره این که خدا این نعمتها رو به او داده و اون انگیزه شکرگزاری در انسان تقویت بشه یا برانگیخته بشه و اون منشأ این بشه که آدم عبادت بکنه. یعنی وقتی فکر میکنه که خب من که نمیتونم نعمت خدا رو جبران کنم، او احتیاجی نداره به اینکه من چیزی بهش بدم، و من هرچی دارم و بخون به کسی بدم از اوست و مال اوست، نهایت کاری که میتونم بکنم این است که احساس خضوع بده، اعمال ناشی از خضوع و تذلل در مقابل او انجام بدم. این در واقع سه نوع انگیزه هست برای عبادت که هر ستای اینها از حد متعارف مردم بالاتره. یعنی اشخاصی میبایست یک مرتبه کاملتری از معرفت و محبت خدا بیش از حد نصاب داشته باشن تا این گونه عبادت ها ازشون ساخته باشه. از جمله حالاتی که انسان در مقابل خدای متعال پیدا میکنه حالیست که ناشی از معرفت به این که خدا نعمتهایی را میتواند اضافه بر آنچه داده به او بدهد یا این نعمتهایی را که داره ابقاء کند، و در مقابلش میتواند این نعمتها را از او سلب کند. اون حالت شکر در مقابل نعمت‌های موجود بود، یعنی فکر درباره این که خداست که این نعمت‌ها رو به من داده که ازش متنعم هستم، احساس شکر رو در آدم به وجود میاد. اما فکر درباره این که خدا میتواند این نعمت‌ها را ادامه بدهد و یا نعمت‌های بیشتری و ارزنده‌تری به من بدهد، این یک حالت دیگری را در آدم به وجود می‌آورد و اون اسمش رجاء.
وقتی آدم میفهمد که خدا کریم است و کمالات او فوق تمام و اقتضا میکنه که مخلوقات حفاظه بشه، توجه به این معنا یه حالت خاصی رو در آدم به وجود میاره به نام رجاء و امید. کما این که عکسش توجه به این که خدا میتواند این نعمتها رو سلب کنه، قدرتش رو داره، و یا عذابها و شکنجه هایی را به انسان بده، محرومیت هایی را نصیب آدم بکنه، چه در دنیا و چه در آخرت. منطقه برای مؤمن همیشه آخرت مهمتر هست و در درجه اول قرار دارد. اینم منشأ حالتی به نام خوف و خشیت میشه. در آیات کریمه قرآن نسبت به خوف و خشیت آیات زیادی داریم، با لحن‌های مختلف و در موارد و مناسبت‌های گوناگون. در بعض جاها تأکید شده که سعادت آخرت مال کسانی است که خوف و خشیت الهی دارند. و اولیاء خدا، دوستان، مؤمنین، صلحا توصیف شدن به این که اینها کسانی هم که خوف خدا دارند. در بعضی از موارد خوف به عنوان یک شرطی برای پذیرش دعوت انبیا و هدایت معرفی شده. کسان انذار را میپذیرند و ازش متأثر میشند، دعوت انبیا را قبول میکنند که دارای خوف و خشیت باشند. در مواردی مذمت شده از کسانی که از خدا و عذاب خدا نمیترسند، یا امر شده به این که فقط از خدا بترسید، از دیگران نترسید. به صورتهای مختلفی درباره این مفاهیم آیاتی داریم. حالا چند تا شده عنوان نمونه عرض میکنم. از دسته اول، یعنی آیاتی که خوف و خشیت به عنوان شرط سعادت و فوز به کمالات ابدی معرفی شده، یکی آیه هشتم از سوره بینه هست. رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. کسانی که دارای اون مقامات اخروی شدن و هم خدا ازشون راضی هست و هم اونها از خدا راضی هست، اینا کسانی هستن که خشیت الهی داشتن، یعنی خشیت اونها رو به این مقام کشند. آیات دیگه هم هست، من فقط شماره‌هاش رو عرض میکنم، بخوام بخونم اصلا وقت تمام بشه. سوره توبه آیه 18، سوره نور آیه 52، سوره رعد آیه 21، سوره انبیاء آیه 49، سوره ملک آیه 12، سوره مؤمنون آیه 57 و سوره انبیاء باز آیه 28. یه دسته آیاتی هم بود که خشیت به عنوان شرطی برای پذیرش دعوت انبیاء و هدایت معرفی شده، مثل این نما تنظر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب که در سوره یاسین هست آیه 11. آیات دیگری هم هست به این مضمون در سوره طه آیه 3 و آیه 44. در سوره نازعات آیه 19 و 26 و 45 سوره فاطر آیه 18 در مواردی است که از غیر خدا نترسید، فقط از خدا بترسید. در سوره احزاب آیه 37 و آیه 39 سوره مائده آیه 3 و آیه 44 سوره بقره آیه 150 سوره توبه آیه 13 اینا همه مواردی بود که با لفظ خشیت بیان شده بود. در مواردی هم هست با لفظ خوف بیان شده. درباره این که خوف و خشیت چه فرقایی دارن بیاناتی از بعضی از مفسرین و اهل لغت نقل شده که چون کم و بیش قابل نقض هست و به نظر خیلی متقن نمی رسید، یعنی بنده نتونستن درست درک بکنن، اینه که علی رغم این که ظاهر بعضی از آیات اینه که خوف و خشیت با هم فرق داره، ولی از نظر مفهوم لغوی بنده چیزی را به عنوان فرق به صورت جزمی نمیتونه عرض کنه، یعنی جوابش رو بلد نیست. این که از کردن خوف و خشیت ظاهر بعضی آیات اینه که فرق داره، در سوره طه‌های آیه داریم در اون داستان حضرت موسی که دستور میده که از مصر حرکت کنید برید، اونجا میفرماید لا تخاف و درکن ولا تخشا، که ظاهر این که خوف و خشیت هر دو در اینجا نسبت به یک چیز ذکر شده این است که باید یک فرقی بین اینها باشه. فرق معروفی که ذکر میکنم این است که خشیت اون حالتی است که از احساس عظمت شخص مورد خشیت یا عظمت خطری که ممکن است انسان را تهدید کنه ناشی بشه، ولی خوف اعم است. مثلا مواردی هست که با این ویژگی درست سازگار نیست، یعنی اینان همون جایی که خوف به کار رفته خشیت هم در قرآن کریم به کار رفته. و تخشى الناس والله احق ان تخشوه. و در موارد خیلی جزئی کلمه تخشى استعمال شده، از ماده خشیت استفاده شده که هیچ به نظر نمیاد فرقی داشته باشه با موارد خوف. این است که من بین این دوتا مفهوم فرق دقیقا نمیشناسم، نمیگم نیست، من بلد نیستم. و از این آیه از این آیه که عرض کردم میشه گفت این ظاهر است این دو تا فرق داره، گویا این که چنین احتمالی هم وجود داره که از قبیل تأکید است و تأکید به لفظ آخر، یعنی خوف و خشیت مترادف است، برای تأکید یه مرتبه با خوف ذکر کرده یه مرتبه با خشیت. البته این احتمال ضعیفه خلاف ظاهر، ولی اگه ثابت بشه که خوف و خشیت معناش یکی هست در اینجا میشه چنین وجهی را ذکر کرد. به هر حال درباره خوف هم آیات زیادی داریم. این خوف گاهی نسبت به خود خدای متعال یا مقام الهی داده شده، مقام ربوبیت، و گاهی خوف از عذاب الهی است، و گاهی خوف از روز قیامت که روز عذاب و روز مجازات. در سوره ابراهیم آیه 14 می فرماید ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. این نعمت هایی که گفتیم مال کسانی است که از مقام من بترسند و از وعید من، در سوره نازعات آیه 40 می فرماید و اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. در سوره الرحمن آیه 46 می فرماید ولی من خوف مقام ربه جنتان. در این سه آیه خوف نسبت مقام الهی بود، در دو جا مقام رب داشتیم و یک جا مقامی. در موارد دیگری است که خوف از عذاب هست، اینی خوف این عصای تو ربی عذاب یوم ناوین، که به این مضمون با اندک تفاوتی در یعنی این جمله در همه این سه آیه مشترکه. سوره انعام آیه 15، سوره یونس آیه 15 باز و سوره زمر آیه 13، این جمله عیناً در هر سه تا این آیه از قول پیغمبران اکرم، پیغمبران اعظم نقل شده. در بعضی از موارد هست که پیامبران در مقام ارشاد و انذار مردم اونها را از روز قیامت یا روزی که عذاب بر اونها نازل بشه میترسوندن. تعبیر اونجور مواردی است که اینی اخاف و علیکم عذاب یوم عظیم یا عذاب یوم علیم یا عذاب یوم کبیر یا عذاب یوم محیط، یعنی من نسبت به شما ترسناک هستم، این جای چنین ترسی برای شما وجود داره. این هم آیاتش در سوره اعراف آیه 59، سوره هود آیه 3، 26 و 84، سوره مؤمن آیه 30 و 32. در مواردی تعریف شده از کسانی که از عذاب روز قیامت یا از روز قیامت طبعا به اعتبار خطرهایی که در اون روز وجود داره می ترسن، از کسانی مدح شده که چنین ترسی دارن. از جمله در سوره رعد آیه 21، سوره نحل آیه 50، سوره اسراء آیه 57، سوره نور آیه 37، سوره انسان آیه 7، و آیه 10. باز در مواردی هم هست که نهی شده از خوف از دیگران و امر شده به این که فقط از خدا بترسید، همونطور که با لفظ خشیت داشتیم فلا تخشوهم و خشونی، در مواردی هم داریم لا فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. باز همین مفهوم با لفظهای دیگری هم در قرآن کریم اومده، کم و بیش با هم مشابه هستن از نظر مفهوم. یکی لفظ رهبت هست یا رهب و ایگال فرهبون در سوره بقره آیه 40، ف ایگال فرهبون در سوره نحل آیه 51، در سوره اعراف آیه 54 هم در مدح تورات می فرماید که و فی نسخته ها هدن و رحمتون للذین هم لربهم یرهبون. در سوره انبیاء آیه 90 می فرماید و یدعون را رغبا و رهبا. اینا مواردی است که با ماده از ماده ره استفاده شد. همینطور اشفاق و هم من خشیتیه مشفقون، اینجا هم گاهی اشفاق نسبت به خدای متعال داده شده، گاهی اشفاق به عنوان ثمره خشیت مطرح شده، گاهی اشفاق از عذاب و گاهی از روز قیامت. سوره انبیاء آیه 28، سوره مؤمنون آیه 57، سوره انبیاء باز آیه 49، سوره شورا آیه 18 و سوره معارج آیه 27. باز از الفاظی که تقریبا همین مفهوم را داره لفظ رجل هست که در موارد نسبت به خدای متعال به کار هست. سوره انفال آیه دوم: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سوره حج آیه 35: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سوره مؤمنون آیه 60: والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. اونجا وجل نسبت به خدای متعال بود، اینجا وجل نسبت به قیامته، کما اینکه سایر موارد هم خوف و اشفاق اینا همین حالت رو داشت. اینا راجع به آیاتی بود که مربوط به خوف هست و توضیحش و کیفیت پیدایشش را عرض کردم. خصوصیتش این است که اولا توجه به آینده درش هست. خوف هیچ‌وقت نسبت به چیزی که واقع شده به کار نمیره. میترسم که چنان بشود، حالا کسی کاری را انجام بده از اون شخص میترسم، یا خود حادثه توجه بهش باشه از خود اون حادثه، مکان خاصی خصوصیت داشته باشه نسبت به اون مکان، زمانی زمان اون حادثه نامطلوب باشه به اون زمان نسبت داده میشه. ریشه همش اون ناراحتی است که به انسان وارد میشه نسبتش به اشخاص یا اشیاء یا زمان یا مکان. اینا همش به اصطلاح فلسفی نسبت به بلعرضی. در واقع خوف از اون ناراحتی است که به خود آدم ناشی میشه، یعنی از آینده خودش ترسناک است. در مقابل آیاتی هست در باره رجا. البته رجا و خوف یک مقوله نیست، یعنی طور نیست که رجا عدم الخوف باشه یا خوف عدم الرجا باشه. دو حالت وجودی است هر دوش. یه حالتی است که احساس با تصور خطر آینده در انسان پدید میاد، یه حالتی است که با احساس به نعمت آینده در آدم به وجود میاد. اینطور نیست که یکیش عدم ملکه باشه نسبت بدید. هر دو حالت وجودی است. در رجا هم اینا همینطوره. وقتی آدم توجه میکنه نعمتی را که در آینده میتواند نصیبش بشه و التزاز و تمتع ببره ازش، این امیدوار میشه. حالا یه وقت توجه میکنه به خود همین نعمت، میشه امید همین نعمت. یه وقت توجه میکنه به اینکه کسی این نعمت را میده، میشه امید به اون شخص. یا توجه میکنه به زمانی که واقع میشه این نعمت، میشه امید به اون زمان. یا مکانی که داشت تحقق پیدا میکنه، میشه امید به اون مکان. اون مسبب این حالت هست، متعلق اصلی این حالت هست، خود اون التزاز و تمتع ایستادن از این نعمت میداره و این امر مربوط به خود انسان. در قرآن کریم هم مواردی هست که رجا نسبت به خدا داده شده، مواردی هست که رجا نسبت به رحمت خدا داده شده، مواردی است که رجا نسبت به روز قیامت فرض کنم داده شده، به از اون جهت که ظرف رحمت ابدی الهی است. اونجایی که رجا فقط به خود خدا نسبت داده شده در دو آیه هست، یکی سوره احزاب آیه 21: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. والیوم الاخر شبیهش هم در سوره ممتحنه هست لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اونجا اسوة پیغمبر اکرم، اینجا حضرت ابراهیم و پیروانش. در این دعای هست که یرجو الله داریم. در مواردی هست رجاء اللقاء هست. آیات اینم زیادی. سوره اسراء، معذرت میخوام، سوره کهف آیه 110، سوره عنکبوت آیه 5، سوره یونس آیه 7، 11-15 سوره فرقان آیه 21. در همه موارد رجاء به لقاء است. در یه جا رجاء به یوم آخر است، امر میکنه و رجال یوم الاخر، سوره عنکبوت آیه 36. در مواردی هم رجاء رحمت، سوره اسراء آیه 57 و یرجون رحمته، سوره زمر آیه 9 و یرجو رحمت ربی، سوره بقره آیه 218 اولئک یرجون رحمت الله. در بعضی از این آیات احتمال داره که رجا به معنای امید وقوع یک امر مطلوب نباشه، بلکه منظور مطلق توقع و انتظار باشه، انتظار امری که ممکن است به نفع انسان تمام بشه و ممکن است به ضرر انسان تمام بشه. در همه آیاتی که مربوط به رجاء یوم آخر و حتی رجاء لقاء هست، چنین احتمالی وجود داره. بین پرانتز عرض کنم، شاید یه مطلب دیگه هم عرض کرده باشم، که لقاء در قرآن یکی از اوصاف روز قیامته. یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی یظنون این که روز قیامتی در کاره. مصداقا این، خوب دقت بکنید در آیاتی که کلمه لقاء الله ذکر شده یا لقاء رب، با ظهور قوی مطلب استفاده میشه. البته لقاء به اون معنای عرفانیش اون سر جای خودش هست، اون انکار اون معنا نیست، ولی موارد استعمال کلمه لقاء در قرآن، اونجایی که خوندی بودند بررسی کردن، اون لقاء اعم است از لقاء که مال مؤمنین است و مال کفار هم هست، اونها هم ملاق الله هستند. حتی اون آیه یا اگر انسان اینکه کاد هم الارد بکه کد هنف ملاقی، این لقاء اختصاصی به مؤمن نداره، انسان کافر هم کاد هم الارد بکه کد هنف ملاقی. و اتفاقا آیه در مقام انذار هم هست. در حال یرجون لقاء الله یا لقاءنا یرجون الیوم الاخر، این احتمال وجود داره که یعنی یتوقعون وقوعه، ینتظرون وقوعه، یعنی اعم از این است که نفع عائدشون بشه یا ضرری خطری متوجهشون بشه. حتی صادق است بر کسی که می ترسد که در قیامت معذب بشه، بگیم اولئک یرجون الیوم الاخر. این رجاء یوم الاخر معناش حتما رجاء سعادت نیست، انتظار وقوعش هست، چون ایمان دارن چنین چیزی هست، انتظار وقوعش داره. این انتظار دو حالت داره، ممکن است توأم باشد با خوف و ممکن است توأم باشد با رجاء رحمت، یا هر دو، و مؤمن باید هر دو داشته باشه. و شاید در بعضی از تفاسیر ملاحظه فرموده باشید که در بعضی از آیات رجاء رو به معنی یخافون معنا کردن، و نکتش همینه، این رجاء به معنای توقع انتظار وقوع است، نه توقع الخیر حتما. و این اعم است از این که توقع الخیر باشه و توقع شر. در مقابل کسانی رجاء لقاء و رجاء یوم القیامه را ندارن که منکر قیامت باشن، ایمانی نداشته باشن به قیامت. در حال این یه نکته تفسیری بود، یا به عنوان احتمال از کتم یا فرشفی را کردید دنبال کنید. همینطور مواردی داریم، یرجون تجارتن لن تبور مثلا، بله، بلکانو لا یرجون نشورا، لا یرجون ایام الله. اینا همه معناش همین است که انتظار وقوع چنین چیزهایی را دارن، یا امید به پاداش هایی که در این در آینده براشون واقع میشه. پس رجا و خوف دو حالت نفسانی هستند که هر دو با توجه به آینده در انسان پدید میاد. یکی امید به خیر آینده هست و یکی ترس از شر آینده هست. وقتی آدم این حساب رو بکنه که خدا هست که میتواند در آینده نفعی به ما برساند، این منشأ رجا میشه و از اون طرف هم منشأ خوف میشه و هر دوش میبایست وجود داره داشته باشه در مؤمن. و روایاتی هست که اگر خوف و رجا این مؤمن را با هم بسنجن و از میکنند، هیچ کدامش بر هم نمیچرده، هر دو به طور مساوی در دل مؤمن وجود داره، هم خوف خدا و هم رجاء رحمت الهی. در مقابل اینها کسی که خوف ندارد حالت امن داره، اون امن از مکر الله است که از گناهان کبیر است. در مقابل رجاء یأس من روح الله و من رحمت الله است که اون هم از گناهان کبیر است. پس خوف و رجاء مقابل هم نیستند، خوف در مقابل امن است و رجاء در مقابل یأس است. صلی الله علی محمد و آله.
الله علی.